أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين طبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد خدای منان را بر فرصت‌های زیاد و محبت‌های خیلی زیادی که به ما کرده است و عنایت کرده شکرگزار هستیم. امیدوارم که خداوند همچنان نعمت‌هاش رو روزافزون بر ما مقدر بفرماید. از او به واسطه آنچه که به ما داده است شکرگزاریم و به واسطه آنچه که به ما نداده است شکرگزارتر. خدایا ما را در بندگی خودت و در خدمت به خلق و خدمت به اسلام و مسلمین بیش از پیش موفق بگردان. اعیاد خجسته را هم بر شما عزیزانم تبریک عرض میکنم و از رسول گرامی اسلام میخواهیم که انشاءالله ما را به عنوان یک شاگرد خودش، به عنوان یک خادم مکتبش انشاءالله بپذیرد. خب چه گفته ایم آقا جان؟ چه گفته ایم برادر؟ غیر آقای شمس کی میتونه بگه چی گفته؟ ببین ما که تا حالا هی گفتیم اسامی رو به ما بدید، تا همین الان هم ندادید. خیلی خوب آقای محمدی، اللهم صل علی محمد. علم تو نبود. خیلی خوب. نمیخواد برگ رندوم دارم الان رندوم بگم دیگه جم. چه فرمه چه برگه در بیارم. خود شما بگو، خودت بگو. گفت حمد سوره حجاج رو اصلاح میکردیم، میامدن میگفتن آقا اگه حمد سورهمون رو درست نکنیم بریم حج و برگردیم زنمون معلوم نیست بهمون حلال بمونه، اونجا طواف نسائینا اشتباه بشه، باید حمد سورهمون درست کنیم. گفتیم بله باید بکن. یه نفر خیلی وضعش خراب بود، علیکم السلام و رحمت الله، 3-4 جلسه آمد رسیدیم تا اهدنا الصراط المستقیم، جلسه پنجم نیامد، ششم دیگه نیامد، کلن نیامد. بعد گفتیم آقا چی شد تو چرا نمیده حمد درست کنیم؟ آقا حجمون منتفی شد، ما هم دیگه حمد سورمون منتفی شد. حالا شما میگم بیا بگو هفته پیش چی گفتیم؟ میگه که آقا من که اصلا بیگناه هم، اصلا یه عده قبلا امتحان ندادن، یه عده دیگران بگن خوبتره، یه عده هم آقا من کاغذم رو نیاوردم، آباد بعضی هم تصدیق دکتر دارن و از این حرف ها. اینقدر بحث شیرین بود که هیچ کس نمیتونه بگش. امی شیرینی شو میخواد شما. نه بگو عزیز، میخواد جانتونو بخره. نه آقا اونجا بگو. نه جلو نمیخواد، لطفا گوش کنید، گوش کنید، بفرما عزیزم.
بعد خب در مورد هیچ نیازی نیست و وجودی نداره که وارد مرحله بعدی بشیم. بعد مثال‌های زدید مثل مثلا روترش کردن یا ترک کردن مجلس و اینها رو بررسی کردید، فرمودید که اینها در واقع همون اظهار ناراحتی قلبیه و جزء همین مرحله اول محسوب میشه. بعد فرمودید که حالا و اگر هم نیاز شد به در واقع مرحله دوم که مرحله زبانی هستش، باز هم اومدید یک سری راهکارهایی رو برای مرحله دوم که مرحله زبانی هست بررسی کردید. فرمودید که اون حالا سری افعل یا لاتفعلی که از لفظ سالم اومده خودش یه راهکار میتونه باشه. تا زمانی که شما میتونید از زبان بلژن و نرم استفاده بکنید، هیچ لزومی نداره که بیاید با در واقع با سیغه امر یا یک زبان سخت و در واقع
لزوم نداره که اصلا باید بعضی لزوم نداره نیست، باید الاسهل و فالاسهل. این اصلا شرطی است که هیچ کدام از آقایان اختلاف نکردن در امر به معروف. لطفا توجه بکنید یادت نره، مسئله الاسهل و فالاسهل یکی از مبانی مهم، یکی از گوش کن آقا، یکی از مبانی مهم و بسیار بسیار اساسی در عرصه مباحث حکومتی است. همین یک عنصری که میگن آقا الاسهل و فالاسهل، چه در جنبه قانونگذاری چه در جنبه اجرای قانون، ما بعدن اگر ما مرحله دوم این کتاب، مرحله دوم این بحث و خدمت شما بودیم، اونجا تأثیر همین یه فتوایی که آقایان در رابطه با امر معروف رو دادن رو در نظام حکومت اسلامی براتون بگیم، خواهید دید که چقدر این بحث مهمه. این دین سهله و سمحهی که پیغمبر اکرم فرمود من آوردم، بنیانهاش اینجا هست. خب اگر کسی هم از من بپرسه که منابع این از کجاست، میگم به همون منابعی که فقهای ما فتوا دادن از اسهل و فالاسهل. برید از مجتهدتون بپرسید آقا شما که فتوا دادید که باید حتما آسون تر قبل از ها سخت تر باشه، از کجا آوردی؟ هر جای او گفت که فتوا بر اساس اون فتوا داده شده، اون میشه منبع ما. ما اینجا کلاس اجتهادی الان را ننداختیم خارج فقه، ما باید از محصول دست ها دست مجتهدین خودمون استفاده بکنیم. به هر حال اینی که من عرض کردم به خاطر این بود که اهمیت عجیبی این مسئله داره که آقا الاسهل و فالاسهل در امر معروف نیست. لذا باید شما اجازه ندارید اونجایی که با زبان حل میکنید به ید برسید، اونجایی که با مگر به مسائل دیگری یا ادله دیگری، مگر به ادله دیگری، به ادله امر به معروف اجازه نمیده، مگر حالا یه اقتضای دیگری پیش آمده باشه که خب اونجا او مال یه واجب دیگری است، خب اون رو حل بکنیم. بله خب ادامه بدید. بنابراین در مرحله لسان هم همینطوره، در مرحله قلب هم همینطوره. که در مرحله قلب الاسهل و فالاسهل هر کدام زودتر و آسونتره و او اثر میکنه باید از همون استفاده کنیم، بالاتر نباید بریم. چه بسیار مواردی که ما میخوایم امر به معروف بکنیم میریم سراغ لسان و تصادفا همونجا ضربه میخوریم که نباید میرفتی سراغ لسان. لسان اصلا جایش نیست. اون مثالی که براتون زدم میگفت من هر چه میگم نمیشه، ها؟ یه خانمی آمد پیش من گفت که آقا من جوانم 17 سالشه، مواد مخدر معتاد شده، چی کنم؟ هر چی بشم میگم گوش نمیده. گفتم کار از دستت گذشته، تو باید 18 سال پیش میآمدی سراغ من میپرسیدی چی کار کنم تا یاد بگیری که چه جوری بچه‌ت رو تربیت کنی که الان گرفتار مواد مخدر نشه. اون گفت بچه‌م 17 سالشه، من گفتم باید 18 سال قبل میامدی، چون بنیان خیلی از اشتباهات و اشکالات مال قبله. حالا یکم امروز بریم جلوتر بازم خواهید دید که چقدر مهمه عرصه امر معروف نهی از منکر که متاسفانه ما چندان اطلاعی، حالا آقا سیدم نکاتی گفت، چندان اطلاع درستی از مسئله امر معروف نهی از منکر در جامعه ما وجود نداره. خلاصش بهتون میگم، کل نظام ما نظام امر معروف نهی از منکره، کل نظام از ولی فقیش گرفته تا قوه مجریه و مقننه و قضاییه و بعدم بیاید تا ماها برسیم. یعنی یک نظام مسئولیت پذیری که نظامی که همه در او کلکم مسئولون، این کلکم مسئولون عاملی برای منت ماست بر غیر ما. لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا یتلو علیهم آیات و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، همجور داره تا میرسه به امر معروف نهی از منکر. حالا بفرمایید آقای دام بدید، حالا من فعلا تو امر اهمیتش نگم.
اینجا مشتری رو قبولید که الان قاضی های ما الان یا مشتری در خودشون یا در از اون از مشتری هستن. بعد فرمودیم که خب الان هم یعنی اینطور نیست که اگر به این مرحله رسید ما بخواییم چون برمید طرف رو تردیمش بکنیم، نه این باید طبق در واقع دستگاه های قضایی صورت بگیریم. بعد این قاضی اصلا فرستم که الان خود اشاره کردید.
یه نکته هم اینجا بگم، میدونید چرا اینجا عدالت دخالت داره و آگاهی در بخش سوم؟ چون میخواد یک نوع تصرف در غیر ایجاد بشه. در مال غیر میخوایم تصرف بکنیم، در جان غیر میخوایم تصرف بکنیم، ها، در وجود غیر میخوایم تصرف بکنیم. هر سش حرمت داره در اسلام، جان آدم ها حرمت داره، اموال آدم ها حرمت داره، خود آدم ها حرمت دارن. حالا اگه کسی بخواد تصرف بکنه نمیشه، باید حتما یه کسی باشه که هم آگاهیش درست باشه، بداند چه کار باید بکنه، دوم عادل باشه، از آگاهی سوء استفاده نکنه و همونی که باید انجام بده انجام بده، چون هستن دانشمندانی که عادل نیستن. خب ببخش
در راستای این که در واقع باید آرومی زمان در واقع زمان نگه و نرمون به خرج داد، یک نویده از مدون
دیگه حالا یادت میمونه. خب خیلی خوب،
دوستان اشاره میکنن که حدیث کسرا بگیم که فرموده بودید که اونجا یک دوره ضوابط دوره ارتماعی خانوادگی در اون چیزی شده و آخرینی اونجا رو بنده رفتش کردن درست همین در اونجا معاشرت با مردم رو فرمودید که پیامبر
خدا خیرتون بده. متشکرم. تقریبا روز مطلب همینا بود که عزیزم گفتند. ما الان چند تا شرط تا حالا گفتیم؟ یک، علم به معروف و منکر. دو، مخاطب از جهت تخلف که بفهمیم این آقا میام تخلف کرده یا میخواد تخلف کنه. سه، علم به شیوه های امر به معروف و نهی از منکر. در جلسه گذشته گفتیم یک اشتباه بزرگی عمدتاً میشه و البته متاسفانه مشکل هم مخاطبین نیستن، مشکل شاید اون لسان فتاوا، بعضی از لسان فتاوا هاست که در اونجا ذکر شده که امر به معروف باید با صیغه افعل صورت بگیره. امر دیگه، امر به معروف دیگه، نهیه، نهیه معلومه در عربی یعنی چی، یعنی با صیغه افعل یا لا تفعل صورت بگیره. من سعی کردم در جلسه گذشته به شما اثبات بکنم علی رغم اینکه بعضن خود فقهای عظام فرمودن باید افعل باشه، خودشون تو همون امر به معروف نهی از منکر روش‌های متعددی را که توش افعل و لا تفعل نیست به عنوان امر به معروف نهی از منکر بیان فرمودن، از جمله حضرت امام که گفتم مراجعه بکنید به تحریر الوسیله که امام در تحریر الوسیله می‌فرماد که امر به معروف باید با صیغه افعل باشه، اما خودشون مشهون استفتاءاتشون، سیرهشون و فتاواشون پر از روش‌ها و شیوه هایی که در او هیچ صیغه افعل و لا تفعلی نیست. جلسه گذشته من موفق نشدم بخونم براتون اینا رو. ابتدا اجازه به من بدید یه رو کمتر بیشتر یه تعداد از این فتاوا رو از جاهای مختلف و اقوال مختلف براتون بگم، یه کمی این اوقعف نفوس بشه، یه کمی از این نگرانی در بیایم بیرون که مسئله فقط این نیست که با صیغه افعل و اینا باشه. این وعده‌ای بود که من جلسه گذشته به شما دادم، الان عملش بکنم ببینم میشه یا نمیشه. چی؟ تعارضی چی؟ عرض کردم دیگه، عرض میکنم شاید اینکه چرا این چنین شده من خیلی نمیتونم الان به شما عرضی بکنم، باید از خود بزرگواران بپرسیم، اما به هر حال اینا هست تو متون من. یعنی اگر اینا رو من دارم از فتاوای امام یا آقایان برای شما میگم، خب همین امام هم شما متونه به من بگید خب ببین اونجا این حرف زده، خب این اشکال ممکنه واردم باشه یا به هر حال باید یک توجیه روشنی ازش پیدا بکنیم. ببینید الان من در امام در تحریر الوسیله جلد 1 کتاب امر معروف نهی از منکر مسئله 9 اینجور میفرماد، اگر کسی اگه خواستید اینا آدرسشو یادداشت بکنید که بعد به خود تحریل هم مراجعه بکنید احیانا نکنه اشتباه ما برده. جانم مسئله 9، خب اگر کسی بداند معصیت کار به گونه ایست که اگر او را نهی کند بر انجام منکر اصرار خواهد ورزید، یادتونه دیروز جلسه گذشته در باش با هم صحبت میکردیم، ولی اگر او را به همون کار امر کند او فعل منهی را ترک میکند، واجب است او را به فعل حرام امر کند. مثلا ما بگیم این اگر من بهش بگم شراب نخور، میگه حالا که تو گفتی بیشتر میخورم، اما اگه بهش بگیم برو شراب بخور، میگه چون تو گفتی نمیخورم. امام میگه واجب است بهش بگی برو شراب بخور، فعل به امر به منکرش بکنیم. اونگاه البته اگر محظور دیگری در پیش نباشد، همین مسئله هست در معروف، یعنی اگر کسی معروف اگر امرش بکنی گوش نمیده، یا این همون مطلبی بود که من از بیرون برای شما بیان کردم. باز شما در تحریر الوسیله همین جلد مسئله 15 هم بخونید. اولا به من بفرمایید دوستان عزیزم که گفته بودم برید امر به معروف ها رو بخونید، کی رفته خونده؟ هر کی رفت خون دستش بالا لطفا، قشنگ بالا ببینم، حالا کامل بالاخره هر کی خونده دستش بالا. یکی دو تا سه چهار پنج، چند نفرین؟ نه چند دستون بالا ببینم چی جرف هشت نفر. شرعی است دیگه، شما طلبه اید میخوای علکی هم دستو بالا بکنی بکن، فردا قیامت هم هست. هر کی خونده به همین منظور امر به معروف رفت خوند دستش بالا. چی شد؟ خب دستتون بالا، یک و دو و سه و چهار و پنج و شیش، نه آقا هشت شد شیش، پنج شد شیش. خیلی خوب ببینید آقا شما طلبه اید، ببین عزیزم من اگر یک کلاس دانشجویی داشتم میگفتم حالا 6 تاتون خوندین 6 تاتون هم نخوندی یا بقیه نخوندی، خود نخوندی که نخوندی، ولی طلبه تا یک مسئله ای رو بهش میدن به عنوان مسئله تا حلش نکنن نمیتونه رهاش بکنه، نمیشه رهاش کرد. طلبه اگه تو مغزش دائما سوال برای پیدا کردن جواب نداشته باشه، این طلبه اصلا طلبه نیست. چطور میشه که یک بحث به این مهمی رو گذاشتن جلو روی شما و شما به کار دیگری هر کار دیگری پرداختی و آرام گرفتی و خیالت راحته که دوباره به سر کلاس؟ من نمیفهمم اینا یعنی چی، اینا مشی طلبگی است، ربطی به این حالا درس و غیر درس نداره. وقتی من بفهمم یک سوال علمی توی ذهنم بیاد یک کسی بندازه یا یه جوری باید بیتابم بکنه. قدیم بلند میشدن سفرها میکردن تا یک کسی رو ببینن یه سوالشون رو حل بکنه. حالا قدم ماها که دیگه امروز نیاز به این حرفا نداریم، کافیه یک اهتمام بکنیم، کافیه یک انگیزه. من به روش طلبگی بیشتر تکیه دارم میکنم تا به خود این موضوع بحث. 6 نفر نه منظورم مهم نبود، من گفتم هر کتابی اب نداره. من گفتم حالا فتاوای دیگران هم بگید، تحریر رو گفتم چون مفصل تره. حالا در هر صورت ببینید در همین تحریر وسیله مسئله 15 همون نکته ای که کونو دعاتن ناس به غیر السنتکم. ببینید تو این فتوایی که امام به عنوان امر معروف میگه اصلا لسان وجود داره؟ امام میفرماید از بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر، دیگه از این صافتر حرف بزنه ها، بزرگترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و شریفترین و دقیقترین و شدیدترین آنها از نظر تأثیر، پس داره یکی از مهمترین و دقیقترین و شریفترین و مؤثرترین ها شیوه امر معروفه میگه دیگه، درسته؟ غیر از این چیزی نمیفهمی که. عبارت از دلنشینترین آنها، بازم هی چقدر تأکید دارم، و دلنشینترین آنها به ویژه اگر آمر و ناهی از علمای دین و سران مذهب مذاهب باشند، امر به معروف و نهی از منکری است که از سخت شخص صادر می شود که خود لباس معروف به تن پوشیده و منکر را از تن ها به در آورده است، بلکه از مکروه دوری کرده و کسی باشد که به اخلاق انبیا و اهل بیت و معنویت اونها متصف باشد. از سوی دیگر شما در مراتب امر به معروف و نهی از منکر دوباره از حضرت امام میابید همان مسئله قبل از مسئله یک، یعنی همون تحلیل و وسیله جلد یک امر به معروف و نهی از منکر قبل از مسئله یک. ایشون میفرماید مرتبه اول، یعنی کدام مرتبه؟
قلبی.
مرتبه اول کاری انجام دهد، پس معلوم میشه مرحله قلب یه کارایی باید برای بروزش نشان بدیم، همون که ما گفتیم قهر میکنیم یا علامتی به طرف میدیم، هر جور یه کاری بکنیم طرف بفهمه ما راضی نبودیم و نبادی کار میکرد. میفرماید مرتبه اول کاری انجام دهد که نشان دهد بیزاری قلبی از منکر باشد. ای توش افعل داره؟ لا تفعل داره؟ میگه یه کاری انجام بده که بفهمی من راضی نیستم. من مثالهای متعددی براتون زدم که چجوری میشه ما از لحاظ قلبی مرحله قلبی رو اعمال میکنیم رو مخاطب، و با این بیزاری از اون میخواهد که معروف رو انجام ده. یعنی همین که یه نگاه عتاب‌آلود به طرف میکنیم که آخه تو چرا، تو چدون تو چرا، تو دیگه چرا، همین کافیست برای این که نهی از منکر باشه و یا منکر را ترک کند. این بیزاری قلبی درجاتی دارد. ببین مثالاشو، مانند چشم از او برداشتن، آدم روشو برگردن، زنها دیدید میگن رو از ما برداشتی، چشم از او برداشتن، اخم کردن. گاهی آدم وقتی کسی یک کار میکنه که یعنی این یعنی که خیلی کار بدی بود، سرتگون دادن ایشون تجربهش بیشتره. هر کس یه جور بالاخره این علائم، من تأکید میکنم نگاه کنید تو هیچ کدام از اینا افعل و لا تفعل نیست، من ترجمه تحریر دارم میخونم جان، حالا برسم، من حفظ نیستم، باید برسیم. و مانند چشم از او برداشتن، اخم کردن، رو ترش کردن، و یا مانند رو گرداندن یا پشت کردن یا کناری گیری کردن از او قهر کردن، ترک معاشرت با او و امثال آن. این که من گفتم تمام این مراحل در یه جا جمع کردن سه تا دستبندی است، نه یک شیوه، یعنی و امثال این، هر چی که به عمل برگرده. من مثال میزنم، حتی در نظام‌های دینی این تابلوهای علائم راهنمای رانندگی، اگر قوانین کشور را هم از واجبات بدانیم که امام میدانند، این تابلوهای رانندگی همه مرحله چیه؟ امر معروف از منکر. خب امر معروف قلبی، لسانی، یدی. بسم الله، بگید ببینم اگر مردید راست میگی. در نظام قطعاً و قطعاً لسانی نیست، چون لسانی در کار نیست، باید قاعدتاً چی باشد؟ قلبی باشد. قلب کی؟ در نظام ما یک هویت فردی داریم، خوب یاد توجه بکنید، در امر به معروف و نهی از منکر یه دفعه آمر و ناهی یه نفره، مأمور مولا علیه هم یه نفر، یا افراد حقیقی اند که تا حالا داشتیم بحث میکرد. گاهی آمر یه نفره، مولا علی متکثر، گاهی آمر متکثره، مولا علی واحد، گاهی آمر متکثره و مولا علی هم متکثر، همه اینا در شاخه گاهی آمر به معروف ما شخص حقیقی است و گاهی آمر به معروف ما شخص حقوقی است، اصلا شخص نیست. مثال بزنم براتون، شده یه دفعه شما تو حوزه علمیه برید اونجا ببینید یه طلبه ای مثلا یه شلوار جین پوشیده مثلا، یا یه چه میدونم از این جینگ و مینگولی ها در آورده باشه، یا ماش اون جنان زده باشه، مگه حرامه؟ اما این فضا اجازه نمیده من این کارو بکنم، زشته. کسی هم به من نمیگه نکن، ولی من نمیکنم. حالا این مثال خودمون زدم. خانم ها گاهی دختر خانم میره توی مدرسه ای، این مدرسه به گونه ایست که حتی اگه چادرم بپوشه، وقتی چادر میپوشه همه فضای مدرسه رو تحمل نمیتونه بکنه. هیچ کس بهش نمیگه چادر نپوش، اما او احساس میکنه که اینجا جای چادر پوشیدن نیست، میره مثلا مانتو میپوشه یا هر جور دیگه. این جو، این فضا که خودش آمر به معروف میشه یا ناهی از منکر میشه. زمان طاغوت در ایام محرم، ایام محرم از اون جرم ها میامد پایین، به خصوص ایام محرم. ایام محرم فضای اجتماعی شهرها فضای سیاه پوشی و عزاداری بود، این همین فضا دوز جلوشو میگرفت. یعنی فضا را به گونه ای بکنیم که مردم خجالت بکشن این کارو بکنن، نتونن بکنن. گاهی اوائل انقلاب اگه کسی کراوات میزد خیلی بد بود، اوائل انقلاب سال 50 بعد از انقلاب اگه هر کی هم عکس کراوات دار داشت 100 دفعه پارش کرده، پارش کرده بود. اگه یک از توی جایی عکس کراوات داره یک کسی می آمد، میگفتن نگاه کن چه سابقه ای داره، میگفتن چه سابقه ای داره. یعنی لازم نبود کسی بگه آقا کراوات زدن جایز نیست، اصلا جامعه پذیرش اینو نداشت که کراوات کسی بزنه. داشت چیکار میکرد؟ داشت با این کار فضای اجتماعی ها این رو وادار میکنه که یک منکری رو انجام بده. از اون طرف شما در محیط هایی که خیلی خوبه، این محیط ها شما فضای بد نمیبینید. شما فضای قم رو با فضای تهران یکی میدونید، فضای اجتماعی شهر رو. شما تو حرم ها رو با بیرون حرم ها یکی میدونید. تو حرم ها کسی به ما ممکنه چیزی هم نگه، اما هیچ کس نمیاد بدجوری وارد بشه. اگرم میشن بده، خیلی بده. یعنی یه طرف واقعا در عذابه، نه آمر داره نه مأمور داره، هیچی هم نداره، اما فضا اجازه نمیده. حالا فضا آمر به معروف، امر به معروف، اینقدر میگه به شعائر دینی توجه بکنید. مسلمان باید لباسش اینجوری باشه، نباید لباس مسلمان اینجوری باشه. اینا یکی اثرات فردی داره، یکی اثرات اجتماعی داره. حجاب مشکلش مشکل فردی نیست، مشکل اجتماعی داره. یعنی اگر دنیا ازش میترسه از فرد نمیترسه، هر لباسی میخواد بپوشه بپوشه، مشکلی نداره. او احساس میکنه اگر همه مسلمان ها آمدن لباسشون رو پوشیدن، وقت معلوم میشه چقدر این مردم مسلمانن، اسلام چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه. الان در کشورهای غربی عمدتاً اذان اجازه نمیدن از مأذنه ها پخش میشه، عمدتاً اجازه نمیدن، میگن تو محیط خودتون برید بلنگو بلنگو بذارید که اجازه نمیدن گل دسته و نمیدونم اینا باشه. میگن میخواین هم مسجد داشته باشین، یه ساختمان معمولی بکنین مسجد. چرا نمیذارن این کارو بکنن؟ چون میدونن اگر اینو تبدیلش بکنن به مأذنه و مسجد، خیلی جام هستا، ولی اگر بخواد زیاد باشه به طوری که مسلمان ها این رو بندازن، کشور میشه اسلامی. استاد
الان بین این مثالایی که شما زدین کاملا با هم فرق، مثلا گفتید که اون دختر خانمی که توی مثلا مدرسه ایه که اگه مثلا چادرشو برداره، مثلا خب از منکری که مثلا بشه چادر سرشه در همان من الان حرفم اینجاست که اینا الان دیسته بودن که نه منکر بودن نه معروف، نه اینکه مثلا یه آدم مذهبی یه لباسی رو بپوشه که به این بگن این لباس زشته، خب این الان داخل در منکر یا داخل در معروف.
نه ببینید، من اون فضاهای
با اون بحثی که میگه مثلا کسی که میره اذان میگه یا مثلا میخواد با حجابش مثلا یک فضای مذهبی رو توی یک کشور دیگه نشون بده این واقعا خیلی فرق داره.
حالا من توضیح کلی بدم. ببینید من عرضم این نبود که شما تأثیر جو در رفتارها رو نمیتونید منکر بشید، جو اجتماعی. خب همین مقدار برای من دیگه، حالا تو مثالات قلد نکنید.
نه نه، یعنی اون بحثی گفتید اصلا ممکنه
معروض عرض کردم دیگه. من میگم تو مثالات دیگه شما ورود نکنید خیلی. چیکار داریم؟ شما میگم مثال من قبول ندارم، بگم اصلش که قبول دارید. من مثال داشتم میزدم، حالا اونم اگه خواستی بعد از درس بیا تا بگم چجوری میشه منکر مثال. حالا فوقش هم غلط. حالا من خیلی مخالفتی ندارم در این که بگم حتما این مثال اینجوری، شما کار با مثال نداریم، من با قاعدش عرض داریم. آقا فضای اجتماعی، فضای خانواده، فضای میهمانی، فضای محیط، آیا در رفتار فردی ما اثر میگذاره اثباتن و نفیان یا نه؟ بعضی فضاها ما را نمیذاره گناه بکنیم، بعضی فضاها ما را وادار به گناه میکنه. چند درصد از این مسلمان های متدین بلند شدن رفتن خارج از کشور، از دست رفتن. کسی هم بهشون نگفت شراب بخورین، کسی هم بهشون نگفت ترک نماز بکنین، اما کردن، چون فضای اجتماعی اونا به اونا اجازه نمیده این کارا رو بکنن. اینقدر عوامل مختلف وجود داره که طرف خجالت میکشه، نمیکنه، سرگرم میشه و غیر ذلک. غرض این که گاهی امر به معروف، آمر به معروف اصلا آدم نیست، گاهی آمر به معروف اصلا آدم نیست، ولو آدم ها او را خلق می کنند. مثلا در این جور محیط هایی که مثلا در محیط های فرض کنید بلژیک، در بلژیک مسلمان ها خیلی زیادن، اخیرا دارن زیاد میشن، به خصوص شیعیان دارن اونجا زیاد میشن. یک کانونی داره درست میشه اونجا، حالا 20 سر صدا حواستون باشه، زیر پوست غرب داره اونجا اتفاقاتی میفته، این تو ذهنتون بمونه. خب شما که میری تو خیابان، هر 4-5 نفری که رد میشه یکیش با حجابه، اصلا انگار داری تو تهران راه میری با کم و زیاد. حالا
بچه میشه
خیلی شما تو مثالا برو نه. ببین حالا او کسی که حجاب داره آمده تو خیابون، نه به خاطر اینکه آیا من فضای اجتماعی را عوض کنم به عنوان یک مدرک، به عنوان یک نماد، نه نه نه، کار خودش داره میکنه. او یکی هم داره کار خودش میکنه، اما از مجموع این رفتارها و از مجموع این کارها اتفاقی داره میفته. اون اتفاق خیلی قشنگ. من ماه رمضان رفتم توی فروشگاهی، اینا تو فروشگاه چیز میدادن، چیز میدن میخوری برای تبلیغات، یا مواد مثلا غذایی میدن، یا نوشابه میدن، یا شراب میدن، یا هرچی. ما که رفتیم آب پرتقال میدادن، بنده و خانومم بودم، تا رفتیم اونجا آب پرتقال برای ما ریخت توی از این چیزای یه بار مثلا آورد بیرون، گفت آقا خیلی ببخشید، معذرت میخوام، من میدونم شما مسلمان ها ماه رمضان چیزی نمیخورید، روزه هست، خیلی عذرخواهی میکنم. عذرخواهی کرد، آب پرتقال گذاشت، خانم من که فهم مسلمانه. ببینید این فضایی که ایجاد شده، ببین این فضایی که ایجاد شده، یه کسی داره میفهمه، یه اتفاقاتی برای مسلمان ها داره میفته، و این خیلی به نظر من امر به معروفش مهمتره. این از من عذرخواهی که میکنه هیچ حالا بماند. داستانی است مسئله امر به معروف و نهی از منکر. حالا من مثال جو زدم، یکی از مثالاش علائم راهنماییه. آمرش کو؟ آمرش نظامه. نظام یک جایگاه حقوقی داره، نه یک جایگاه حقیقی. در دانشگاه ها قوانین اینا از کجا آمده؟ از یک نظام حقوقی آمده. قوانین جمهوری اسلامی ایران مگر تو مجلس شورای اسلامی نیومده؟ حاکی آمرش کو؟ این که امام میفرماید رعایت قوانین واجب شرعی است، این قانونی که آورده شده من میخوام گوش بدم، این اون عمل بکنم نکنم، اینا همش آمرهای حقوقی هن، نه حقیقی. ولو ممکنه من یا اون مأمور به خاطر رعایت این بیاد ضمانت اجرایی این بشه، مثلا مأمور میگه اگر تو رد شی چراغ قرمز من جریمت میکنم، اما ناهی از منکر اون جریمه کننده نیست. او میگه چون چراغ قرمز بود تو باید وای میسادی، او به تو گفت نرو و چون تو رفتی من جریمت دارم میکنم. خب بنابراین ملاحظه میکنید امر به معروف نهی از منکر شکلای مختلفی داره. بیا و ببین. حالا بریم جلو یک کمی بازم با هم. اگر امام ادامه میدن، اگر روگرداندن و ترک معاشرت با اون، یعنی در فرد خطاکار، موجب کاستن از منکر بشود، نه از بین بردن آن، کمش بکنه. صبح و بعد از ظهر شراب میخورد، حالا ما که نهیش میکنیم همون صبح به صبح یه پیاله میزنه که امر و نهی زبانی او در ریشه کن کردن آن تاثیر داشته باشد و غیر از این راه دیگری برای این کار نداشته باشد، همون مقدار واجب است. میگه اگه شما دیدی یه کسی فقط یه رفتاری بکنی باش، رو برگردانی، این باعث میشه این کمتر شراب بخوره. به زبانم که میگه گوش نمیده، میگه همون رفتار رو بکن واجب هم هست، همون رفتار رو بکنی واجب هست. چی جد؟ از باب امر ببینید مرحله لسانی رو ببینید. امام چند جور مثالش رو لسان میزنه. میفرماد اگر احتمال دهد مقصود با موعظه، موعظه امر و نهی نداره و راهنمایی و گفتار نرم حاصل میشود، واجب است و تعدی از آن جایز نیست. گرفتیم مطلب رو؟ چی میگم؟ واجب است و تعدی از آن یعنی بری مرحله بکن نکن بکنی، اصلا جایز نیست. الاسهل و فل اسهل. اگر بداند، خوب دقت کنید، اگر بداند مرحله قبلی تأثیر ندارد، یعنی با رود ترش کردن و قهر کردن اثر نداره، باید به مرحله بعدی یعنی حکم کردن به وسیله امر و نهی منتقل شود، واجب است. خب ما هر چی با رفتار کردیم دیدیم و بدتر شد، گفت خیلی حال دیگه بس، باید بگی نباید بکنید و از مرحله آسان‌تر شروع کند تا به مراحل بعدی برسد. این الاسهل و فل اسهل. آدرس مسئله دو و سه همین امر معروف نهی منکر تو همین کتاب امر. سوال: معاشرت با افرادی که عمل حرامی چون مشروب خاری و فلان انجام دادن چگونه است؟ امام: با مراعات شرایط مقرر نهی از منکر نمایید و ترک معاشرت یکی از درجات نهی از منکر است. نهی از منکر بکن، اما ترک معاشرت یکی از مراحلشه. میخوای کارو بکن، ترک کن. اگه شما تو قهر نهی پیدا کردی، امر پیدا کردی، جان جایزه میدیم، جایزه میدیم. آقا غیبت کردن امر به معروف نهی از منکر میشه. امام میفرماید غیبت متجاهره به فسق، غیبته کسی که متجاهره به فسقه، شراب میخوره علنی، متجاهر دیگه شما میشناسید، یعنی میدونید متجاهر یعنی کی، یعنی کی؟ آره جلو دیگران، جلو دیگران علنی، متجاهر یعنی جلو دیگران. خب غیبت متجاهره به فسق گرچه جایز است، بلکه در بعض موارد که موجب ردع او شود واجب است. امر به معروف نیست غیبت، غیبت بکنیم که این بیان طرف جلو مردم شراب خجالت هم نمیکشه، این باعث میشه به قول شما روز روشن دروغ میگه، انگار شباب نمیگه. خب باعث میشه این مثلا کمتر دروغ بگه، کمتر شراب بخوره، کمتر. امام میفهم آقا غیبتش بکن، اگه میبینی اینا واجب است غیبتش بکنی، واجب است دیگه جایز نیست، واجب است. ایشون در جای دیگه باز میفرماد این مطلب 40 حدیث صفحه 268، این مطلبی که الان تو گفتم 40 حدیث صفحه 268، اگر بداند که انکار و نهی جز با همراهی، خوب گوش کن، خواهش و موعظه تأثیر ندارد، ظاهر وجوب انکار به همین نحو است. یعنی خواهش. آقا ببین من یه چیز بگم، یک کسی داره کج میره، ما میخوایم اصلاحش کنیم، یه راهش اینه، پدر سوخته، باش مقابله بکنیم، یعنی صاف واسیم تو روش. اما یه راهش هم این، بیا کنارش آرام دورش کنی برش کنی. چه اتفاقی میفته برای کسی که چه اتفاق؟ آقا من یه چیز بگم، یه نفر داشتیم، این هر کی مسلمان میشد، ما در هفته دو سه نفر مسلمان میکردیم، مسلمان شیعه دو آتشه میکردیم، بعد تا اینا مسلمان میشدن مسیحی ها، یه رفیقی داشتیم اونم با ما بود، میافتاد دنبالی، خیلی عذر میخوام آقا حالا که مسلمان شدی باید ختم نمیشی، آقا هر چی بهش میگفتیم پسر ول کن، میگم آقا خیلی آدم متدین هم بود، آقا چی میگی شما، واجبه یا واجب نیست؟ میگفتیم خب واجبه، میگفتی واجب نیست که نمیشد، میگفتی خب واجبه، میگفت من دارم واجب میگم، شما نماز شب میگم من این شب میگیرم، گفتم آقا جان بذارین آدم به مرحله‌ای برسه که برای اسلام سرش هم بده، حالا سرشو بده. آخه چرا نمیفهمی؟ مجبور گوش کن آقا، مجبور شدیم بکنیمش بیرون. سر خودش رو ببین، من دارم چه میگم؟ من دارم میگم بعضی بلد نیستند امر به معروف نهی از منکر بکنن. بعضی وقتی میخوان امر به معروف نهی از منکر بکنن، بدتر آنچنان را آنچنان تر میکنند. به خدا با بسیاری از این امر و نهی های تو خیابون این ور اون ور من مخالفم، چون یک سوال برای مخاطب ایجاد نمی کنیم که این کاری که داره میکنه درسته یا غلطه. حالا دیگه مثال نست. میگم سر کلام گشته بشه. من نمیدونم درسته یا غلط، نگید آقای معصومی پس ما چه کنیم، اما من عرضم اینه، مگه در امر به معروف نهی از منکر به ما نگفتن باید تأثیر بگذارم؟ ما بحث تأثیر هم خواهیم گفت. خب این کاری که تو داری میکنی، تو داری تبدیلش میکنی به دشمن. این داره تبدیل میشه به دشمن. یه آدم لاابالی که فقط روسری سرش نمیکرد، حالا شد یک رزمنده مبارز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، شد یه آدم تروریستی که تو خب آخه این چه کاری است که من دارم میکنم؟ من نمیفهمم. به من نگید آقا شما دارید در نظام اختلال میکنید. من دارم مسئله میگم، من یک کلمه از مسئله. اگر کسی امر بکند که باعث بشود او در حرامش مصر بشود، حرام است و نباید نهی بکنه. این مال من نیست، این فتوای من نیست. همه فقها میگن، اقلام میگن خب نباید بکنیم دیگه. خب حالا امام آمده اینجا میفرماد آقا اگه شما میتونی همراهیش بکن، یه چند سواهی باشه تیمیش. ببخشید هیپ ضبط میکنن و الا براتون میگفتم. بلش کن بیخیال، بلش کن. خب آقا رفع جهل گفتیم از انواع امر به معروف نهی از منکر دیگه. وقتمون کمه. امروز اصلا جلو نرفتیم. عذرخواهی میکنم. داریم فقط تثبیت میکنیم حرف جلسه گذاشتمونو. اگر مرتکب حرام یا تارک واجب معتقد به جواز آن باشد و در این اعتقاد اشتباه کرده باشد، فکر کرده یه چیز واجبی، واجب نیست، جایزه. پس اگر خطای او به جهت شبهه موضوعیه باشد، که شما میفهمید یعنی چی، در این صورت از بین بردن جهل و انکار او واجب نیست. یه شراب نه، یه مواد شراب چیز قرمز اینجاست، فکر کرده آلبالو برداشته میخوره، حالا بخوره جهنم. لازم نیست بگه بابا این شراب نخور، اون نمیدونه این شرابه، داره میخوره دیگه، خب بذار بخوره، چه کار داری بابا. یا افطار که میشه طرف اشتباهی داره غذا خوره، مگه تو روزه نیستی آخه؟ مگه تو زبانت از کجا آوردی؟ به تو چه مربوطی روزه است یا روزه نیست؟ بذار بخوره یه دف. وقتی جاهلانه داره میخوره روزش برطرف نمیشه، تو وقتی بهش میگی دیگه نمیتونه بخوره، خود در ببند. اینجا نجس شد، نجس. آقا پدرش در میاری بیرون، به تو چه مربوط؟ او که فکر کرده این ها پاکه، خب برو دیگه کارتو بکن. عزیز برای او یا برای من؟ برای اونا چه کار داری تو؟ آقا تو فتوا میخونید، مسئله میگی یا مجتهدی؟ من مسئله دارم میگم. آقا رفع جهل او واجب نیست، شبهه موضوعی است. و اما اگه شبهه حکمیه باشه، رفع جهل، من نمیدونم، ماها که مسئله بلد نیستیم، مردم که مسئله بلد نیستن، شماها که مسئله گویید آمر به معروفی. ببین، اما از بین بردن جهل و انکار او واجب نیست. و اگر خطای او به دلیل جهل به حکم باشد، یعنی شبهه حکمیه باشد، پس اگر مجتهد یا مقلد کسی است که فتوایش همین طوره، خب اونم چی؟ اگه فتوای مجتهد نیست که همین کارو بکنه، خوب بکنه، هر کاری بخواد. اما اگر نه، اینجوری نیست، مجتهدش خلاف این فتوا میده، اون وقت ولی اگر جاهل به حکمی باشد که وظیفه او عمل کردن با آن حکم باشد، از بین بردن جهل او و بیان حکم مسئله برای او و انکار او واجب است به عنوان امر به معروف و نهی از منکر. آدرس تحریل الوسیله جلد 1 مسئله 24. اینو برای این دارم میگم که شما جانم آقا امر به معروف نهی از منکر واجب است. آقا شما ایم نداره از بگید ارشاد جاهل هم یک شیوه امر به معروف نهی از منکر. خب حرفی نیست، بس رو هرچی بکنید. آقا غیره یعنی عنوانش دوتا است. این که داره میگه به عنوان امر به معروف واجبه.
آقا اون که به اعتقال خودش منکر
میدونم، ما که باید رو نهیش ما بگیم بابا خمس واجبه. الان یک کسی طلبه است، حالا طلبه بنش کن، یه مردم یک کسی فکر نمیکنه خمس واجبه نمیده، منم باید بهش برسم بگم آقا جون ببین تو که درآمد داری باید سال خمسی هم داشته باشی، من دارم چه میکنم اسمشو میذاری، باید این کارو بکنم. امر به معروف نهی از منکر یعنی همین. عزیز بزرگوار ببین اون مسئله جای دیگه است. شما یه دفعه میگید طرف نمی ها اینو بگم خوب شد اینو گفت. آقا ما برای نهی اصلا مطلب بعدی سالا دارم میگم ولی حالا میگیم ببینید، گاهی ما برای این که این آقا رفتار رو درست بکنه به دو دلیل ممکنه رفتار رو انجام نده، به دو دلیل، یا نمیداند و نمیکند که اگر میدانست میکرد، یا میداند و نمیکند، میدونه نماز واجبه اما نمیخونه. شیوه برخورد با این دو نفر هر دوش فرق میکنه. به کسی که نمیداند برای اینکه واجبه، برای اینکه نماز بخونه، باید بگیم آقا برو خمس دو بار تو واجبه است همین. اگر من یه جوری باشه به قول ایشون که بدونم حتی اگر بهش بگم بازم گوش نمیدی، از بر خدا رو قبول نمیکنه، احتمال تاثیر نداره، ولش کن. نه عزیز ببین من چه دارم میگم، نمیدونه، من باید بگم انجام بده.
اگه
احتمال تاثیر نداره چی؟ او ربطی به من نداره. من میگم چون نمیداند نمیکنه، چون نمیداند، حالا که بداند میکند. مثلا یه مسئله ایست میخوام بگه که آدم متدینی هم هست نمیدونه خمس واجبه، خب من باید بهش بگم آقا خمس واجبه، میدونم هم میکنن یا احتمال میدم که میکنن، چون نمیدونه داره نمیکنه. خب الان جواب بکنید دیگه، باید امر کنید، باید عالم بکنید. شما تو مساجد مسئله برای کی میگی؟ برای متدینی میگی؟ میدونین اون مسئله شون رو بدونن ها میرن عمل میکنن یا احتمال میدید؟ خب داری چی میکنی شما مسئله میگی؟ میخوای جلوی یک ترکی رو بگیری، جلوی یک منکری رو بگیری. شما هر اسمی میخوای روی بذار، واجب این کارو بکنی؟ بله. واجب او گوش بده؟ بله. ولایت یعنی هم. خوب دقت بکنی. بعضی از دوستان من مثل ایشون خیلی مقیدن که اسم اینو بذارن مثلا ارشاد جاهل، اسمشو بذارن نصیحت کذا، بگیم خواهش، بعضیا میگن نمیدونم نصیحت، چی هر چی میخواید بگید. اصلا ما کار با اسم نداریم، اصلا امر به معروف هم نمیگیم. شرعاً شما واجب است این را آگاه کنید؟ بله. و او واجب است از شما اطاعت کند؟ بله. این ولایت تمام خلاص. اسمشو میخوای بذار ارشاد جاهل، میخوای بذار نصیحت امام، چی هر چی میخوای بذار بذار. ببین نه نه عزیزم ببین، طلبه شما اونیش که ما نیاز داریم همون وجوبشه. این که من میگم هرچی برای ما باسه علمی برید بسش بکنید، من رو وارد نمیشم، ولی من دارم میگم آقا یه میدونی از کجا شروع کردیم؟ گفتیم خدا هرچی گفت باید بگیم چشم، چون او ولیست. و گفتیم پیغمبر چی؟ گفتیم خدا گفته بگو. اهل بیت چی؟ خدا گفته بگو. بقیه چی؟ گفتیم امر به معروف نهی از منکر. شما میگی امر به معروف نیست؟ میگیم نیست. چیه؟ ارشاد جاهل. ارشاد جاهل واجبه. بله. کی گفته؟ خدا گفته. تماشا. یعنی به تعبیر دیگه ما نیاز نداریم عنوان را بیاریم برای ولایت، عنوان دخالتی در ولایت نداره. به هر دلیلی شما بگی واجبه، منم همون دلیل. اگر اون همه قبولش داره ما هم قبولش داریم دیگه. حالا من با این بیانی که براتون اینجا آوردم دیدید که عرض کردم امام فرمود این از باب امر به معروف واجبه. حالا ایشون از قول کسان دیگر یا خودشون میگن آقا ارشاد جاهل. باشه ارشاد جاهل. بالاخره واجبه یا نه؟ بله. واجبه او اطاعت کنه؟ بله. پس به یه ولایته. از کجا آمده ای وجوبش؟ از نهی شارع. ها؟ از ناحیه اشاره. بنابراین عزیز، من یک کلامی از آیه نوری بخونم، خیلی قشنگه. آیت الله نوری همدانی یک کتابی داره به سمر مرون از منکر، چه کتاب قشنگی است. مال آیت الله نوری یک کتابی داره به سمر مرون از منکر، یک کتاب قشنگ دلچسبی است، خوندنش توصیه میکنم بخونید. من همشو نمیخونم، بخششو میخونم. بر این اساس ایشون میفرماد هر روشی برای امر و نهی باید به کار بگیرید. میفرماد بر این اساس موارد زیر بل احیانا بلکه قطعا از شاخه های وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. ببین چه مثالای برامون میزنه. میگه این موارد زیری که دارم میگم نمونه های امر به معروف و نهی از منکره. یک، آموزش بی سوادان و نادانان، آگاه کردن غافلان، پاکسازی اخلاقی انسانها، موعظه و پند، تأسیس مدارس دینی، تعمیر مساجد با تنظیم برنامه‌های دینی در آن. امر به معروف داره میگه، تأسیس مساجد. ای خدا، بله کجا بودیم؟ تنظیم برنامه‌های تربیتی، تأسیس مؤسسات آموزش و پرورش، اقدام به تربیت کودکان و نوجوانان، تألیف کتاب‌های سودمند، نوشتن مقالات مفید و چاپ و نشر آن. چاپ و نشر کتاب بگم رو مردم از من کرده. بیدار ساختن ملت ها از غفلت. نه اینجوری نه عزیز، نه عزیز، نه عزیزم. ببین آقا، ببین برادر عزیز من، ببین این کتاب من که دارم به شما میگم، به من که اعتراض نمی کنید لابد، میدونم. ببین من که دارم میگم بحث علمی است، من دارم میگم ببین من الان متکفل فتوای آقایان به دفاع از اونا که نیستم. تو آقایان اینجوری فتوا دادن، بعدم شما آقای نوری رو دیدید، خدمتشان رسیدید، بگید آقای نوری بفرمایید ببینم اینجا پس چجوری من پول بگیرم، حلش کنید. آقا وقت رو نگیر لطفا. آقا تدریس دانش‌های سودمند، گوش کن عزیز، تشکیل سمینارها و کنفرانس‌های دینی، اصلاح جامعه و امت، آماده کردن نیروها و وسایل تبلیغی برای انتشار معارف اسلامی، بخشیدن اموال و صرف کردن اوقات، تحمل رنج‌ها، خیلی جالبه، و زیان‌ها در راه رسیدن به هدف یعنی اجرای احکام، همه و همه از شاخه‌های امر به معروف بوده و به این منظور واجب می باشند. خیلی جالبه، ایشون میگه اگر همه اینا از باب امر به معروف نهی از منکر باشه واجبه. میگه اینا میتونن از باب امر به معروف باشن و همشون هم از این باب واجبن. و از سوی دیگر چنان که عکس آن، من و جلوگیری از تأسیس مراکز فحشا و فساد به هر گونه که امکان دارد، تخریب آن مراکز بعد از تشکیل شدنشون، پاسخ صحیح به مکتب‌های باطل و بی اساس، رد کتاب‌ها و مقالات گمراه کننده، منع انتشارات آنها، رو در روی با جباران و طاغوت‌ها، مبارزه برای ریشه‌کن ساختن آنها، جلوگیری از ظلم و ستم، تضعیف نفوذشان، مجهز کردن آنها به مجهز شدن به نیروی مادی و معنوی خودمون انرژی هسته‌ای، و تأسیس مراکز آموزشی اجتماعی برای جلوگیری از مفاسد، همه و همه نهی از منکره. آقای مطهری رحمت الله علیه تو همین کتاب ده گفتار میگه متاسفانه جامعه امروز ما وقتی شهرداری مغازه‌ای را برای تعریض خیابان تخریب میکند را یک نهی از منکر نمیداند. خیلی عجیبه ها، این زمان طاغوت گفته. متاسفانه تخریب یک مغازه برای تعریض خیابان توسط حکومت اسلامی، البته ایشون توسط حکومت اسلامی میگه، ببخشید، توسط حکومت اسلامی را متاسفانه جامعه ما این نهی از منکر نمیدونه. متاسفانه ما هنوز نمیدونیم نهی از منکر کو. وقت به من میگن آقا نهی از منکر همین تو خیابان میگه خانم فکلش گذاشته بیرون، همین تای امر معروف ما، آقا چشماتو نگهدار، نماز تو بخون، غیبت نکن، فکلتو نذار بیرون، خلاص. یعنی تلقی عمومی من، شما رو نمیگم، تلقی عمومی ما از امر به معروف فقط مسائل فردی است، اون هم در رابطه افراد با یک دیگر، و حالا که مهمترین و بزرگترین معروف منکرها در نظامات اتفاق میفته. ملاحظه کردید؟ امر به معروف این مال امامه. امر به معروف و نهی از منکر دو اصلی است در اسلام که همه چیز را میخواهد اصلاح کند. اصلا دیگه خیال همه راحت کرد، همه چیز را میخواهد اصلاح بکند. یعنی با این دو اصل میخواهد تمام قشرهای مسلمین را اصلاح بکند. به همه مأموریت داده، به همه، به تمام افراد زیر پرچم مأموریت داده که باید وادار کنید همه را به کارهای صحیح و جلوگیری کنید از کارهای مفاسد، و هیچ فرقی هم بین اقشار در این امر نیست. بیانات امام در جمع فرماندهان سپاه، صفحه نور، صفحه جلد نور، صفحه 105. خب من دیگه خیلی خوندم، اینقدر هست. خب من دیگه این مثالا رو براتون بذارم کنار. خب تا اینجا چی شد؟ تا اینجا ما چی؟ ای بابا وقتمون هم تمام شد. تا اینجا چی گفتیم؟ من در این حال بعداً میخواستم معرفی کنم، ولی این کتاب رو اگر تونستید برید از قم تهیه کنید، یا قم یا همینجا دفتر تبلیغات شعبش جلو دانشگاه است. دفتر تبلیغات شعبش جلو دانشگاه تهران توی خیابان ایدام چی؟ اونجا کتاب فروشیشه. برید اونجا، این کتاب است، نگاهی نو به حکومت دینی. نگاهی نو به حکومت دینی، اون چه که من دارم میگم و اینجا نوشتم، لطفاً برید نگاه کنید. اگه خواستید ببینید اونجا میتونید ببینید، ندیدم ما داریم میگیم. خب این منابع و منابع همه اینا توی این الان که براتون خوندم از توی اون خوندم. از شرایط دیگر امر به معروف منکر فقط تیترشو میگم، تیترشو میگم، بقیهش میذارم برای هفته آینده. لطفاً دربارش بیاندیشید، لطفاً دربارش بیاندیشید. ما امروز فقط تاکید کردیم مطالب هفته گذشتمون رو، فقط یه تعدادی از فتاوا و نظرات حضرت امام، بعضی از افراد دیگه من اینجا آوردم، از مرحوم علامه هلی آوردم، از صاحب جواهر آوردم، از عرض میکنم که خیلی ها، از تعداد زیادی از آقایان به عنوان امر معروف، به عنوان امر معروف. مثلا صاحب جواهر میگه اعدام کردن، حد زدن، تعزیر، تمام دستگاه قضایی همش مرحله سوم امر معروف و نهی از منکره، و ایشون تعجب میکنه از کسانی که نمیفهمن اینو توی جواهر. در هر صورت ملاحظه میکنید اونجا میبینید. ما امروز درباره اینا با هم صحبت کردیم، نتیجه عرض ما این شد که امر به معروف نهی از منکر شیوه هایی داره، اینا در سه دسته تقسیم شده، بلکه اگر ما تقسیم بکنیم در چندین دسته تقسیم بکنیم، سه دسته نمیکنیم، چون در این سه دسته اون مرحله آمر حقوقی توش دیده نشده. به نظر من اگر ما بخوایم بیاریم باید بیاریم، ولو تو فتاوا و نظرات آقایون هستا، تو فتاوا و نظرات آقایون هست، اما دسته بندی درستی نشده. ولی به هر حال ها اگرم شد همین، به هر حال این بحث گذشته ما بود. یه شرط دیگه بازم داریم، سه تا چهارمیش. خب من دقت کنید، معروف منکر بلد بودم، درست شد؟ مخاطب من میشناسم که کی داره تخلف میکنه. فرض کنید شیوه های برطرف کردن امر به معروف و نهی از منکر اینا هم بلدم، آیا من الان میتونم امر و نهی بکنم؟ نه. درست مثل یه پزشک، پزشک بیماری ها رو میشناسه، راه درمان بیماری ها هم میشناسه کاملا. اگه بهش سرماخوردگی میگه باید اینو بخوری، قلبی باید این کارو بکنی، و همه رو میگه. اما تا بهش میگی داروش یا تجویز کن، میگه خب برای کی؟ آقا کی؟ میگیم آقا مریضه، میگه خب حالا مریضه زود نه، میاد معاینش میکنه، درسته؟ معاینه میکنه، علائم رو بررسی میکنه، میفهمه ای آقا سرماخوردگی داره. تا فهمید سرماخوردگی داره میگه حالا من میدونم مشکلش چیه، داروش میدم. یه مرحله معاینه داریم تو پزشکی، تو امر به معروف نهی از منکر یه مرحله شناخت مخاطب دوباره داریم. قبلا میخواستیم بشناسیم که ای آقا تخلف کرده یا نه، حالا برای شناخت چه شیوهی به کار ببرم باید بشناسم این چه نقاط قوت و ضعفی داره، از کجایی ای وارد شم. یه روانشناس چه کار میکنه؟ روانشناس میدونه باید چه کارایی بکنه، اما برای این نمیدونه، باش میشونه میکنه عرض زدن ببینه گیرش کجاست، از کجاها داره میخوره. بعضی ها رو باید از یک مسیر رفت برای یک کار، بعضی ها رو برای همون کار از یک مسیر دیگری. پیغمبر خدا میگه آقا بچه ها رو بزنیم یا نزنیم؟ آیا زدن بچه جایزه؟ شرعن؟ مرحله سوم شما هم عادل نیستی. تموم. بچه هم مکلف نیست عزیزم. بچه اصلا مکلف نیست. امر به معروف یعنی چه؟ بچه اساسا مکلف نیست. خب چطور خودتون بچه بودید میگفتین جایز نیست، این پدر مادرها چرا میزنن؟ پدر مادرها خودشون یه روزی بچه بودن میخوردن. پدر مادرها همه به روز بچه های گذشتن چون خوردن میزنن. سب کن نه از اون جهت که چون زدنمون تلافیش در میاریم، چون یاد گرفتن برای تربیت با کتک زد. حالا پیغمبر خدا چی میفرماد؟ ما تو چی کاریم؟ حضرت فرمود سخت ترین تنبیهی که پدر مادر برای بچه بکنن باید این باشه که باش قهر کنن. بچه ای که صبح تا شب از باباش کتک میخوره، اگه باباش شب قهر کنه جشن میگیره، میگه آخیش یه دو روزی از دستی بابا خلاص شدی. درست کردن این بچه با قهر کردن نیست. درسته یا نه؟ این بچه را نمیتونید با قهر کردن ادب کنید، اینو باید کاری دیگر به سرش برید. حضرت میگن یعنی یه جور با این بچه رفتار بکنید که ضربه محکم شما قهر کردن باشه، که وقتی شما جواب بچه نمیدی احساس میکنه چوب داره میخوره، ناراحت باشه از این ماجرا. ما که وقتی، حالا ما که میگیم، نه یعنی من، ما که بابامون اگه بامون قهر کنن که تازه اوله کیفمونه، بالاخره کتک نمیخوریم، نمیدونم باید نباید نداریم، آزاد میشیم خلاصه. این نیست. حالا به هر حال ما تا مخاطبمون رو نشناسیم نمیتونیم بگیم چه جور باید نقاط قوت و ضعف مخاطب رو دوباره. پس دو دوار مخاطب شناسی داریم. این امر در عرصه اجتماع خیلی اساسی است. ما الان شخصیش کردیم، اجتماعیش خیلی اساسی است. شما میخواهید دروغ رو در جامعه بردارید، میخواهید بی‌حجابی رو در جامعه بردارید، جامعه ما امروز در برخورد با بی‌حجابی مونده، نظام ما مونده. من صریح دارم عرض میکنم نمیدونه چی کار بکنه تا بتونه اینو جمعش کنه. دقت بکنید، مسئله نمیخوام بگم اینا ناتوانن، نه، بسیار پیچیده، یعنی پیچیده در از اون چی که ممکنه آدم فکرشو بکنه. خب حالا یک مشکل پیدا شده توی جوونا، یه مشکل پیدا شده توی قبیله، مشکل پیدا شده توی منطقه، مثلا تو منطقه ترک زبان ها، منطقه شمالی ها، منطقه جنوبی ها، مسئله نمیدونم فلان، مگه با هر کسی میشه یه جوری برخورد کرد؟ من باید بفهمم اینا چه جوریان، با چه زبانی با اینا صحبت بکنم. اول انقلاب منطقه ما کرمانشاه آمدن، شاه رفت فتوای امام را آورد منتشر کرد که خمینی میخواد یا سیبیلاتونو بزنه، خدا میدونه، بردن تو علی علایی سیبیلاتونو بزنه. آقا هرچی چماق به دست علی علایی بود، کسی اینا سیبیلاشون براشون ناموسشون مهمتره دیگه، سیبیل یعنی همه چی. خب های انقلابی ها میخوان این سیبیلای شما رو بزنن، آقا هرچی چماق به دست بود از اینا بود. چند تا از علمای کرمانشاه دور هم جمع شدن و رفتن سراغ علمای اینا، بابا به خدا ما با سیبیلای شما کاری نداریم. خدا میدونه انجام دادیم، آقا انجام دادیم. خدا رحمت میکنم مرحوم آیه حاج آخوند، مشتبه حاج آخوند که از علمای خوب بود، مرحوم شد، خدا رحمتش کنه، کرمانشاه یکیش ایشون بود. رفتن اینا رو مطمئن کردن که انقلابی ها با سیبیل اینا کاری ندارن، دیگه چماق دست ها از اونجا نمیدن. قبل از انقلاب پیروزی، قبل از پیروزی انقلاب چماق دست ها که میامدن از اینا میامدن. خب ببینید با اینا چجوری صحبت بکنیم؟ آخه با کسی که شیطان پرستن نمیتونیم بریم آقا لعنت بر شیطان، میگه لعنت بر پدر خودت، نمیشه بگیم گفت لعنت بر شیطان. بفهم این کیه، مخاطبتو بفهم. درسته با یه مؤمنی میگه لعنت بر شیطان، اون نمیگه بشمار، اما به این یکی نمیتونی بگیم لعنت بر شیطان. حواست باشه، با این نمیشه. چرا؟ باید نقطه ضعفاش قوتاشو بفهمیم، راه ورودیشو بفهمیم، چه جوری کدام روش برای این خوبه. پس یه شرط دیگه در درست میشه: یک، دانش، دو، مخاطب شناسی، سه، شیوه، چهار، دوباره شناخت مخاطب، منتها این بار از حیث چی؟ شناخت نقاط قوت و ضعف. در بارش فکر بکنید، انشاءالله موفق باشید. و السلام علیکم.